سوره مبارکه الزهار از سور مکی، یعنی از سوری است که قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است و شأن نزول خاصی هم دارد. و شأن نزول آن این است که بنابر حکمت‌هایی که خدا می‌داند و رسول می‌داند، گاه میان نزول وحی برای پیغمبر مکرم اسلام یه فترت‌هایی حاصل می‌شود، یه فاصله کوتاهی حاصل میشد. مثلا فرض بفرمایید گاهی این فاصله تا 40 روز هم رسیده است در تاریخ زندگی پیامبر. به این فاصله زمانی احتباس الوحی میگفتند، یعنی مدتی که وحی حبس میشد، وحی نمی آمد. اسم فنی قضیه این بود. در یکی از این فترت هایی که یه مقداری زمان بیشتر طول کشید و وحی و مطلب تازهی بر پیغمبر مکرم اسلام نیامد و دستور ابلاغ رسول خداوند نداشتند، عده‌ای از دشمنان پیغمبر این رو مستمسکی قرار دادند و این رو بهانه‌ای دانستند که همان گونه که با موسای کلیم هم بعضن چنین گفته بودند بنی اسرائیل و چنین رفتار کرده بودند، نسبت پیغمبر اسلام همین بحث رو مطرح کردند. دشمنان شماره یک این مطلب رو در کوچه های مکه باب کردند و تصنیف کردند و شعار کردند و کخ می زدند و می گفتند. حتی در میان اینها زنانی بودند مانند ام جمیل که ان محمدن ودعه ربه و قلاح، می گفتند فرزند عبدالله را خدایش رها کرده است و مبغوزش داشته است. چنین می گفتند که دیگه خبری نیست، اگر هم خبری بوده است تمام شد. عده دیگر از دشمنان پیغمبر مطلب رو جدیتر گفتن، با عرض پوزش از ساحت مقدس نبوی عرض میکنم. عده وقتی پیغمبر میرسیدن میگفتن ارا شیطان کرد قد ترکک، میبینیم که اون شیطانی که به تو چیزی یاد میداد دیگه نمیگوید به تو چیزی و تعلیمت نمیدهد. خیلی دل پیغمبر از این مطالب افکار بود، خاطر نازنینش آزرده بود و چنین مطالبی رو میشنید رسول خدا و بر دل میخورد. به تعبیر ما آیه کریم سوره مبارکه نازل شد و دقیقا پاسخ این مطالب رو با زبان خود اونها خداوند سبحان بازگو کرد. و الضحی و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا، که حال تفسیرش میگیم که عین جواب همون اتهاماتی است که به پیغمبر مکرم وارد می‌کردن. پس شأن نزول سوره مبارکه اینه، این یه حمایت نامه خداوند سبحان نسبت به ساحت مقدس نبی مکرم است. این یه تشویق نامه پیغمبر است، یه تثبیت نامه رسول خداست و یه دفاعیه است که خداوند سبحان نسبت به مقام شامخ نبوی صادر می‌کند. و خب از جهت مضمون هم در بین سوره های جزء سیوم یه اختصاصات فوق العاده داره این سوره مبارکه. اینه که اهل بیت علیهم السلام به این سوره تعلق خاطری داشته. نکته دومی که مقدمتاً در مورد این سوره وجود دارد این است که پاره‌ای از فقیهان شیعی، البته در بین اهل سنت فرق میکنه قضیه، بعضن چیزهای اونها هم گفتن، در میان فقیهان شیعی جمعی معتقد بر این بودند که دو سوره رو نمیتوان با هم بعد از هم در نماز خواند، بعد از هم یک سوره کامل رو باید خواند. اگر دو سوره رو با هم بخوانیم نام این قران است و قران ممکنه مبطل نماز باشه. اینو بعض از فقیهان فتوا داشتن در طول تاریخ، به استثناء چهار سوره در قرآن کریم که این چهار سوره اتفاقا دو به دو باید با هم خوانده شود و اگر تک خونده بشه کافی نیست و شاید اشکال در نماز داشته باشد، که یکی از اون چهار سوره و زهاست که باید حتما در خواندن، در قرائت، در نماز همراه با علم نشرح باشد. اگر کسی میخواد و زها رو در نماز بعد از حمد بخونه تنها نباید بخوند به نظر این فقیهان. حالا ممکنه فتاوای فقهای همه عصر ما بعضن کمی کم و زیاد باشد، اما این یه زمانی فتوای دائر هم بوده است. اگر بخواهد کسی و زها بخواند باید با علم نشرح بخواند، کما اینکه اگر کسی بخواد فیل رو در نماز بخواند، علم تر کیف فعال ربک با اصحاب الفیل، اینو باید همراه با لیلا و قریش بخواند، باید با سوره قریش همراه بخواند. اون دوتا با هم، این دوتا با هم، که این پیوستگی هم بین مضمون وزه‌ها و علم نشره هست که انشاءالله علم نشره رو شاید به امید خداوند هفته آینده خدمت عزیزان برسیم و بگیم اگر این سوره تمام شد.